الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله دهم در رابطه با فرض تعدد قضات و حکام بود، حکام شرعی. همانند زمان ما قبل از بستید و اینکه هر مجتهد جامع شرایطی ولایت بر قضاوت دارد، مترافعین هم هر یک از متنازعین یکی را به عنوان قاضی اختیار کرده است. در اینجا گفته شد در این مسئله که اگر احدهما مدعی است و دیگری منکر، در اینجا متعین مختار مدعی است، و اما اگر هر دو متداعیین بودند، مانند موارد تداعی، اون وقت در اینجا فرمودند بر این که اگر احدهما قبل از دیگری حکم کرد بنابر جواز حکم بر غائب، خب اون لاحق دیگر حکمش و قضاوتش نافذ نیست، چون در باب قضاوت استفاده شده است از ادله نص، اینکه وقتی قاضی منصوب حکم کرد ولو به نسب عام، دیگه رد بر او رد بر امام است و رد بر امام رد بر خداست، و اطلاق این قاضی دیگری را هم میگیرد. اگر با هم حکم کردن یحکم به تساقط، و اگر احدهما قبل از دیگری حکم کرد ولی مشتبه شد کدوم مقدم است کدوم مؤخر، یحکم بالقرعه. این فرمایش مرحوم نراقی بود که مرحوم سید این فرمایش را تعمیم داشت، اشکال کرد برش، فرمود بر این که حکم بر غائب در اینجا صادق نیست، ولذا نمیتواند هیچ یک از این دو مختار متداعیین از دو حاکم شرع نمیتوانند قبل از حضور دیگری حکم کنند. پس بنابراین سابق و لاحق دیگر تصور ندارد و باز نیاز به قرعه داریم، رجوع به قرعه. پس در حقیقت فرق بین البته ما در این مسئله فرق بین صاحب عروه و مرحوم نراقی صاحب مستند در این شد که ایشون قرعه را فقط در فرض اشتباه سابق به لاحق می داند و در جایی که حکم بر غائب جایز نیست. مرحوم سید توسعه می دهد، می فرماید حکم بر غائب اینجا اصلا کلن جایز نیست، زیرا که مدعی دیگر حاضر است، چون در بلد که حضور دارد برای ترافع هم رفته است پیش حاکم شرع دیگری. پس ایشون در حقیقت توسعه داده است شق دوم کلام مرحوم صاحب مستند را، نراقی را. حالا یک بحث سر این بود که آیا اون اشکال ایشون به مرحوم نراقی وارد است یا نه، که در اینجا حتی بنابر جواز حکم بر غائب اینجا اون مدعی دیگر غائب نیست، چون حاضر است در بلد و برای ترافع هم آمادگی دارد و به قاضی دیگری که اون هم قضاوتش منصوب است به نسب عام مراجعه کرده است. این بحث بود که دیروز عرض کردیم و گذشت. عرض کردیم که این فرمایش در صورتی تمام است که ما ادله لفظی داشته باشیم بر اینکه حضور عند الترافع یا حضور عند الحاکم امثال اینها شرط باشد، ولی در حقیقت آنچه که از مجموع اون ادله استفاده میشه بیش از این نیست که قاضی ولایت بر قضاوت دارد، قاضی منصوب میتواند قضاوت کند، ولی حق مدعا علیه و محکوم علیه در این قضاوت محفوظ است، اگر چنانچه حاضر نشده است هنوز در دادگاه و بالاختیار امتناع نورزیده و نکرده است و دعوت یا دعوت نشده است، یا اگر دعوت شده است معذور از حضور است، اونجا حق دفاع او هم محفوظه. بلکه ظاهر بعضی از ادله و روایات باب حکم بر غایب این است که قاضی حکم میکند و حکمش هم نافذ است، ولی او هم اگر حاضر نیست غایب است، وقتی برمیگردد حق دارد بیاد و دفاع کنه از خودش. حتی بعضی از روایات ظهور در این داره که تازه حق او هم مانع از حکم قضایی نمی شود در جایی که دعوت هم نشده است یا اصلا در شهر دیگری است. بازم ولایت قاضی فعلی است، حق حکم دارد و قضاوت دارد، ولی او هم حقش محفوظ است جمعا بین الحقین. پس در حقیقت دلیل ادله نفوذ ولایت قاضی و مشروعیت قضاوت او و ولایت او بر قضا قاضی که جامع شرایط است، از این نظر اثبات ولایت بر قضاوت او رو میکند مطلقا، حتی اگر محکوم علی غائب باشد. فقط این باید جوری باشه که مانع حق دفاع او نشود. فرض بر این است که در اینجا این قاضی از او خواسته است که حاضر بشود، او به اختیار خودش امتناع کرده است و به اختیار نیامده است. اینجا قطعا از مواردی است که اطلاق دلیل نفوذ حکم این قاضی تام است. ولایت این قاضی که مراجعه شده است به او از طرف احد المتداعیین اطلاق برزه، هر دو میتونن حکم کنن اگر احضار کردن دیگری را و حاضر نشد. اینجا قطعا بیش از این دیگه قید نخورده از این اطلاق ولایت قضات شرعی، و هر کدام قبل از دیگری حکم کرد حکمش نافذه است. پس مطلب مرحوم صاحب مستند مرحوم نراقی از این نظر تام است. حالا این یه بحث بود که دیروز عرض کردیم. بحث دیگری که در اینجا مطرح است، این در اینجا میشه مطرح کرد، این دیگه یه مسئله مشترکی است هم بر اصل این فرضی که در این فرض هم صاحب مستند هم صاحب عروه ارجاع دادن به قرعه، فرمودن در جایی که هیچ کدوم نتواند حکم کند، هیچ یک از این دو قاضی، نه مختار این متداعی نه مختار اون متداعی، نتواند حکم کند یا مثلا حکم بکنند ولی ندونیم کدوم یکی سابق است کدوم یکی لاحق، در این دو فرض گفته است یرجع الی القرعه. یه اشکالی در اینجا در اصل مرجعیت قرعه است که آیا واقعا میتونیم ما از ادله قرعه اینچنین چیزی رو استفاده کنیم که در جایی که هر دو صلاحیت قضاوت داشته باشند ولی هیچ کدام بالفعل نتوانند حکم کنند چون حکم دیگری حاضر نشده است پیش او. اینجا واقعا از جاهایی است که یرجع الی القرعه، یا مثلا یشتبه اللاحق فی السابق، هر دو حکم کردن میدونیم یکی مقدم است بر دیگری، اینجا یرجع فیه الی القرعه ادله القرعه لکل امر مشکل، اینجا جایی را میگیرد. و اصلا آیا میشود رجوع کرد به ادله قرعه و حل این نزاع را به وسیله قرعه کرد؟ بعد این قرعه را کی انجام دهد؟ خود مترافعین قرعه انجام میدن یا قاضیین؟ کی بخواد اینجا حالا فصل کند این نزاع را به وسیله قرعه؟ بر خود متداعیین هست که اینها بشینن با هم حل کنن مشکل خودشون را از راه قرعه، و یا بر حاکمین است که بشینن این حاکمین با هم قرعه بزنن ببینن کدوم یکیشون صلاحیت قضاوت رو داره، یعنی کدوم یکیشون بالفعل حق قضاوت رو داره نه دیگری. ادله القرعه لكل امر مشکل، اولا اینجا رو میتونه بگیره، واقعا یکی از مشکلات، و ثانیا این آیا با قرعه میشه حل این نزاع را کرد؟ نمیشه حل این نزاع را کرد. اینم یک بحثی است که در اینجا بایستی مورد توجه قرار بگیره. جاهای دیگه که بحث مشکلات دیگه که رجوع میشود در اون مشکلات به قرعه، اونجا در حقیقت شک که در اون حکم واقعی است که مردد بین یکی از دو حق، نمیدونیم این مال ایست مال اوه و راهی نیست برای، مثل موارد فرض کنید جاهایی که احد المالین تلف شده است، نمیدونیم مال ایست یا مال او، اگه گفتیم اونجا یرجع الی القرآن، یا احد ال ولدین مال اینه احدهما مال اوز، هیچ مثبتی هم نداریم، یرجع فی الی القرآن. اونجاها درست قرآن حل مشکل را میکند و قرآن به عنوان یک به اصطلاح راه، یک حجت ولو حجت نهایی قرار داده شده است در روایات بنابر استفاده از اون روایات، و اگر مرافعی هم در اونجا انجام بگیرد قاضی باز بالاخره به وسیله قرآن اون مرافعی رو حل میکند. اما در اینجا که میگیم این دو نفر هر کدام به یک قاضی رجوع کرده و قاضی هم مثلا علم به حقانیت اون مدعی دارد، میخواد طبق او حکم کند، او هم به یک قاضی دیگری رجوع کرده، خود این دو نفر واجب باشه براشون قرعه کشی کنند، یا دوتا قاضی بایستی جمع بشن پیش هم و بهشون گفته بشه بید قرعه بکشید و به وسیله قرعه یکیتون بشه قاضی دیگری دست بکشه از قضاوت. خود دوتا مترافه که هر کدوم تمسک به حق خودش میکنه، شکی نداره که بخواد به قرعه رجوع کنه، هر کی میگه این مال منه، من یقین دارم که این مال منه، اونم میگه من یقین دارم این مال منه، اینجا اشتباهی که در حکم واقعی نیست از نظر خود متداعیان، هر کدوم ممکن است یقین داشته باشد، علم داشته باشد که این مال اوست به وسیله، یعنی اونها حکم مطلب برای خود اون متداعیان که مشتبه نیست به اینکه رجوع بشه به قرعه. قرعه هم ظاهرش اینه که میباستی مربوط باشه به چیزی که درش اشتباه هست، پس این قرعه به لحاظ حکم اون حق متداعا علیه نیست در اینجا یقینا، به لحاظ قضاوتینه، خیلی خوب، یعنی به لحاظ قاضیینه. خب آیا در بین در قاضیین مشکلی هست واقعا وقتی این دو تا قاضی هر دو صلاحیت دارن، بعد وقتی بهشون گفته شده شما با هم هر دو بالاخره نمیتونید قضاوت کنید، یکیتون حق قضاوت داره دیگری حق قضاوت نداره، وقت در اینجا آیا از ادله قضاوت میشه این چنین استفاده کرد که این دو قاضی میتوانن هر دو اصرار کنن با اینکه ما هر دو با هم هر کدوم اصرار داشته باشه که من میخوام قاضی باشم در این مسئله و تو قاضی نباشی، یا نه بالاخره وقتی اینها بهشون گفته شد این دو تا قاضی که بالاخره در اینجا یه نفر باید قضاوت کنه، دو تا قاضی با هم نمیشه قضاوت کنن، احدهما بالاخره از قضاوتش میباید دست بکشه، یعنی اعمال قضاوت نکند با دیگری و به یه جوری این مسئله رو حل کنند، نیاز به این از اون مشکلاتی نیست که برگردیم درش به قرعه، چون این مشکل در خود قضاوته نه در واقع، مشکل در خود قضاوت به این شکل حل میشه که بالاخره از ادله قضاوت ما استفاده میکنیم، دو تا قاضی با هم نمیتونن قضاوت کنن، یکیشون باید قضاوت کنه، دو تا قضاوت با هم نه مشروعیت داره از نظر شارع و نه این چنین صلاحیتی داده شده به دو تا قاضی که با هم قضاوت کنند، قهرن احدهما بایستی دست بکشه از قضاوت، یعنی اعمال قضاوت نکند از این دو تا قاضی، و اگر بخوان هر دو اصرار بکنن هر دو از قضاوت در حقیقت میافتند در اینجا، یعنی ادله قضاوت یه این چنین نسبی را نکرده است برای قضات که اینها بتونن یک حقی را برای خودشون داشته باشن به طوری که نزاع حل نشود، اصلا جعل و نصب ولایت بر قضا برای قضات به این جهت است که حل نزاع بشود، حل خصومات بشود، نه اینکه خود این نصب سبب شود که هر کدوم از این دوتا منصوب تمسک به حق خودش کند در نتیجه این خصومات قابل حل نباشد، یعنی این از اون مشکلاتی نیست که مشکل واقعی باشد و مشتبه واقعی باشد مشمول ادله القرعه لكل امر مشکل باشه که ما حالا بیایم با قرعه بخوایم اینجا بگیم کدومی که از این دو نفر قاضی بشوند، بلکه از خود ادله قضاوت استفاده میشه که دو تا قاضی این کار رو نبایستی بکنن، اگر این کار رو بکنن این خلف خلاف مقصود از ادله نسب قضاوت است برای کل القضا، کل حاکم جامع، کل مجتهد مثلا جامع للشرائط، چون این نسب به جهت حل خصومته. ولی لذا گفتن اگر احد هما قبل از دیگری هم حکم کرد دیگری دیگه حق نقضش نداره، چون این باز خلفه. و لذا ایضا گفتن که از ادله نسب قضاوت عند التعارض تخییر نمیتونه استفاده بشه، چون این باز خلف حل خصومته. حل خصومت و نزاع با تخییر در حجیت قضاوت که هر دو با هم حکم کردن اصلا جور نمیاد. همون قرینه‌ای که مانع شده است ما از ادله تخییر، با اینکه بعضی از ادله تخییر در ذیل همین مقبوله و یا چیز آمده، ادله در ذیل همین مقبوله هم شاید تخییر داشته باشه ذیلش، و یا در ادله دیگر گفتن جعل حجیت تخییریه برای دو قاضی که با هم حکم کردن ممتنع است، نکته امتناعش اینه، این از ادله نسب نسب هر دو با هم را استفاده نکردن، نسب تخییر را استفاده نمی کنن، چون این خلف اون هدفه، خلاف اون هدف از نسب قضاوته که عبارت است از حل خصومت. پس ادله نسب اساسا یه اینچنین اطلاقی ندارد اینجا که این دو نفر قاضی میخوان تمسک به حکم خودشون بکنن در مقابل یک دیگر و در نتیجه این نزاع قابل حل نباشد، چون این میگه این قاضی منه، اون میگه او قاضی منه، این میگه تو اگر اون اگر مرا دعوت کنه به حضور حاضر نمیشم چون من پیش این قاضی رفتم، اون میگه منم حاضر نمیشم چون پیش اون قاضی رفتم، که در نتیجه این مخاصمه قابل حل نباشد اصلا. این از ادله نسب ابتداعا این استفاده نمیشه، و در چنین فرضی که این دوتا قاضی بخوان این چنین کاری بکنن، اینا هر دو ساقط از من حجیت قضایی میشن و ولایت بر قضا میشن، یعنی بالاخره در این جای هیچ کدومشون حجتی شخص قاضی سومی قهرن خواهد حجت بود. ادله قضاوت این چنین اطلاقی نداره که حالا ما بیایم شک کنیم اینجا چیکار باید بکنیم، حکم کدومی که از این دوتا حجت هست و کدومی که حجت نیست بعد با قرعه اونو مشخص کنیم. به عبارت شاید دیگری ادله قرعه ناظر به اصلا باب حجج نیست، حکم قاضی حجته، حکم ظاهری است، حکم واقعی نیست که حکم قاضی، مثل امارات که از باب کاشفیت حجت در حقیقت. ادله قرعه ناظر به این نیست که اگر حجتین یه جایی متعارض شدن احد الحجتین رو شما مثلا با قرعه مشخص کنید که کدومی که حجته، اگر مثلا حجتی بالا حجت در باب اشتباه حجت بالا حجت، ما بیاییم به وسیله قرعه بگیم کدومی که از این دوتا حجته، خبر ثقه با خبر غیر ثقه مشتبه شد، نمیدونیم این ثقه است یا اون ثقه است، یا این خبر مال ثقه است یا اون خبر مال ثقه است، یکی مال دیگری مال غیر ثقه است، حالا بگیم اینجا که مشتبه القرعه لکل امر مشکل، بیاییم با قرعه بزنیم یکی از این طرف. حجیت قضایی هم همین جوره، شبیه حجیت خبرین از نظر اصل اینکه این حکم ظاهری است و مربوط به باب حجج و کاشفیات، و البته با اون خصوصیاتی که در باب قضاوت هست که حجیت قضایی برای فصل خصومت، که این باز این حجت این حجیت قضایی رو مشکل تر میکنه و استفاده حجیت رو از دلیل حجیت قضایی سخت‌تر میکنه، منوط میکنه به اونجایی که مستلزم حل نزاع هم بشه، اگر نشه حجیت در اونجا دیگه صحیح نیست، گرچه در جای دیگه صحیح باشه، مثل حجت تخییری. حجت تخییری در خبرین صحیحه متعارضین، و یه در حکمین گفتیم صحیح نیست، چون اینجا نه فقط معقولیت حجیت لازمه بلکه اینکه منتهی به حل نزاع و خصومت هم بشه لازمه، ولی اگر تخییری شد خب هر کدوم باز اختیار میکنه اونی که به نفع خودش، باز نزاع باقی مونه. اینجا هم همینجوره، ادله حجیت قضایی و نفوذ حکم قاضی چنین موردی را وقتی یه مشکل این چنینی شد که نتواند انسان حل نزاع کنه، دلیل نسب قضاوت و ولایت بر قضا شامل نیست، نه اینکه شامل میشه ولی ما نمیدونیم حالا کدومی کیه. حالا بیم با قرعه مشخص کنیم که آیا این یکی قضاوتش فعلیت پیدا بکنه مثلا، یا اون یکی قضاوتش فعلیت پیدا میکنه. ادله القرعه لكل امر مشکل نه خودش اطلاق را دارد این چنین مواردی را، ناظر به اون اختلاف در حکم واقعی است، نه در حجج و امارات و امثال اینها، و و بعد هم در اینجا اصلا دلیل نسب و ولایت یعنی مشکلی نداریم، مشکل محلوله به این که ادله وقتی مجمل شد، وقتی دیدیم جعل یک حجیتی عامه‌ای برای هر دو مستلزم عدم امکان حل خصومت شد، یا چون هر دو با هم حکم کردن و اینجا نمیشه هر دو حجت باشن، تخییرم که به درد نمیخوره، ترجیح هم که در کار نیست، یا مثلا هر دو بتونن حکم کنن ولی هر دو نتونن حکم کنن چون اون یکی رفته پیش یه قاضی دیگری، از ادله استفاده میشه که در این چنین مواردی، یا مشتبه بشه لاحق به سابق، در این چنین مواردی دلیل حجیت قضایی شامل این جهانیست اصلا، چون این نسب اطلاق اون ادله به جهت حل خصومت است، جایی که منتهی به حل خصومت نشود اطلاقی نیست در ادله جعل ولایت بر قضا برای اون مورد، برای زو هر دو ساقط میشن از ولایت بر قضا در این چنین مرافعی در حقیقت. پس حق اختیار، ببینید حق اختیار تا اون قاضی حجت نباشه کلامش که به درد نمیخوره. حق اختیار کسی که حجت نیست که فایده نداره، یه قاضی که حجته، این قاضی حجیتش با حجیت اون قاضی با هم قابل جمع نیست، چون اینجا این چنین جعل حجیتی و شأنیه برای این دوتا مستلزم عدم امکان حل خصومت است. پس در صورتی این دوتا قاضی هستن در اینجا که و حجیت شأنیه دارن و ولایت بر قضا دارن که مستلزم عدم امکان فصل خصومت نشه. پس بنابراین قبل از اینکه حالا این حق داشته باشن اینا نداشته باشن، اینا حق دارن برن پیش کسی که قاضیه، عدله قضاوت اینجوری جایی رو نمیگیره اصلا، مثل متعارضه، مثل جایی که هر دو با هم در یک آن حکم کرده باشن. چطور اونجا میگیم عدله قضا اصلا هر دو ساقط میشن؟ چرا هر دو ساقط میشن؟ چون جعل حجت برای هر دو محاله، برای یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح تعیینن، تأخیرن هم معقول نیست، یعنی منجر به معقول نیست، یعنی چه؟ یعنی منجر به حل خصومت نمیشه، باز هر کدوم تمسک میکنن به یکی. و این خلف اصل فلسفه و نکته جعل حجیت و در باب قضائه که برای فصل خصومته، این نکته که در اونجا تمام شد در اینجا هم تمام میشه. به عینه میاریم این نکته رو اینجا، میگیم جایی که این دو نفر هر دو اگر حجیت داشت، اگر ولایت بر قضا داشته باشن، نتیجش اینه که هر کدوم بتونه به عنوان اینکه مدعیه که اختیار کنه اونم اون اختیار کنه، هیچ کدوم نتونن حکم کنن، اینجا جعل ولایت بر قضا برای هیچ کدوم از این دوتا نشده، چون جعل شدن منجر به عدم امکان حل این نزاع در اینجا. حالا بمیگیم به قرعه چیز کنیم، این مثل اینه که در مورد تعارض، در موردی که با هم حکم کردن، بگیم از باب قرعه، به قرعه کشی مشخص کنیم که کدومی که از این دوتا که با هم حکم کردن اون یکی بشه حجت. آیا کسی از فقها قائل شده است در موردی که دوتا قاضی با هم حکم کردن در یک آن، خبر هم نداشتن از هم دیگه، با هم حکم کردن در یک مسئله بنابر جواز حکم بر غائب، در یک آن حکم کردن که بگو حالا اینجا مشکل و هر دو هم شرایط قضاوت داشتن، پس با قرعه مشخص کنیم، تأخیر ممکن نیست، ترجیح هم که بلا مرجحه، هیچ کدوم مرجحی ندارن، هر دو هم با هم نمیشه حجت باشن، یکی باید حجت باشه، این یکی رو با قرعه مشخص کنید. آیا اگر قرعه ادلش اطلاق داشته باشه اینجا رو امروز بگیره، با اینکه خود این آقایون میگن در اینجا یحکم به تساقط، این خودش بهترین نقضیست، برای اینکه قرعه را ما نمیتونیم اینجا پیاده کنیم، از راه قرعه ما نمیتوانیم مشخص کنیم که کدومی که از این دو حجت قضایی متعارض با هم حجت فعلی است و دیگری حجت نیست. و الا این باید در این مورد هم میگفتم، در مورد اینکه هر دو با هم حکم کردن ولم یکن احدهما اسبق من الاخر، اینجا هم بگیم خیلی خوب حجیت تخییری ما ممکن نیست، ولی خب حجیت بالقرعه یکی را تعیین کنیم به قرعه، بشینن این دوتا متنازع یا خود دوتا قاضی که با هم حکم کردن لابد نمیدونستن، چون که بدونن که نمیشه با هم حکم کنن، بیان از راه قرعه مشخص کنند که کدام یک از این دو حکم صادره در یک آن بشه حجت، حکم حجت اون دیگری بشه لا حجت، حجت یعنی حکم قضایی حجت. ببینید قرعه از ادله قرعه میشه این اطلاق رو ما بفهمیم برای اینجور موارد، نه اصلا مشکلی داریم تا نیاز به ادله قرعه داشته باشیم، چون باز ادله قرعه اگرم یه اطلاقی برای اینجور احکام ظاهری داشته باشه که نداره، چون مقید به لکل امر مشکلی، اینجا مشکلی نداریم، چون اصلا خود حکم ظاهری در اینجا لغو شده و دلیلش اطلاق نداره تا بشه مشکل، تا وقع این مشکل حکم خدا را از راه قرعه حل کنیم. پس در حقیقت اصل تمسک به قرعه در این موارد، حتی در مورد اشتباه سابق بلاحق در اونجا هم شاید بشه اینه گفت، گرچه اونجا اخفاست، اونجا هم بشه گفت کسی از باب قرعه، حالا ما بیایم بگیم کدومی که از این دوتا حکم قبل از دیگری صادر شده پس او نافذ است و اونی که بعد صادر شده او نافذ نیست و با هم مشتبه هم، طور که هر کدام محتمل این که اونی باشه که بعد صادر شده. در اینجا هم بخواییم از باب قرعه و از ادله قرعه اطلاقی به دست بیاریم که اینجا هم می شود به وسیله قرعه احد الحجتین قضائیتین را ثابت کرد، این هم واقعا استفادهش از ادله قرعه مشکله. پس این یه اشکال اساسی است که آیا رجوع به قرعه در این چنین مواردی، موارد از این قبیل ممکن است یا ممکن نیست، که ما از اون ادله این استظهار نمی کنیم، از یه اطلاقی در اون ادله نیست، یا به جهت اینکه اینجا مشتبه نیست خود ادله حجیت اصلا شامل نمیشه، یا به جهت اینکه ادله قرعه ناظر به اون اختلاف در احکام واقعی است، نه در این شبهه حکمیه مربوط به اینکه کدومی که از این دوتا حجتن و کدومی که حجت نیستن. و باز مهمتر از همه اینکه اگر این چنین اطلاقی را آیون حق قائل شدن برای ادله قرعه، پس چرا در حکمین متضامنین نگفتن؟ اگر هر دو حاکم با هم حکم کردن، چرا حکم به تساقط کردن؟ اونجا میگیم با قرعه یکیشو معین کنیم، چون هر کدوم حکم صادر از مجتهد جامعه شرایط بوده، ای به نفع ای حکم کرده، اونم به نفع او، در یک زمان خبرم نداشتن از هم، خب باز به قرعه مشخص کنیم، یا خبر داشته باشه حالا که بنا شد با قرعه بشه مشخص کرد، با علم به هم میتونن حکم بدن، چون احتمال میدن بعد قرعه کشی بشه و حکم اونها درست بشه، از قرعه بیرون بیاد. خب اینجا هم با هم دیگه حکم دادن در یک آن، بعدم بگیم خیلی خوب حجیت تأخیری معقول نیست، ولی حجیت بالقرعه که معقوله، به وسیله قرعه یکی از این دو حکم متعارض قضایی در صادره در یک زمان، یکیشون حجت باشه و اون ما تخرج به القرعه منه، با اینکه یقینا اونجا خود فقها قائل به تساقط شدن. پس رجوع به قرعه که من نکنم در کلمات، حالا این نیاز به یک فحصی داره که دیگه من وقتش پیدا نکردم، در کلمات فقهای قدما که من نکنم در باب قضاوت جایی که اشتباه سابق بلاحق باشه، تا چه برسه جایی که تعارض باشه در یک زمان باشه، کسی از راه قرعه تعیین کرده باشه احد القاضیین رو، این از چیزایی است که در کلمات متأخرین مورد توجه قرار گرفته و خب دیدن که القرعه لکل امر مشکل، اینجا هم شده مشکل این بحث برای اونا، آمدن به ادله القرعه تمسک کرده. این حاصل اشکال دومی که اونم همین جوره، اونجا هم در حقیقت میشه بابش باب اشتباه حجت بلا حجت، چون اونی که واقعا مؤخر حجت نیست چون نقض حکم سابقه، اونی که مقدم حجت ولی چون مشتبه هم، اینجا با قرعه نمیشه این داره مشخص کرد، مثل جایی که ما دوتا خبر داشته باشیم، یکیش میدونیم ثقه است راویش، یکیش یک ابن سنان ثقه داریم، ابن سنان یکیش مال ابن سنان ثقه است، یکی مال ابن سنان غیر ثقه است، بعد مردد بشیم که کدوم مال کدومه، این مال اینه این مال اونه، دیدیم بیم با قرعه این یکی از این دوتا را برای مجتهد مشخص کنیم. القرعه لکل امر مشکل، اینجا مشکله در شبه حکمی مجتهد بیاد یکی از این دو خبر رو مشخص کنه با قرعه، ولی اونجا هم لغوه، نه خیر، اونم چون مشتبه لغوه، اونجا هم در حقیقت چون هر کدوم محتمل از سابق باشه محتمل از لاحق، چون جعل حجیت قضایی در اینجا لغوه، چون منجر به حل خصومت نمیشه، سابق مشتبهه، چون مشتبهه در طول اشتباه دیگه، این چنین جعل حجیتی منجر به فصل خصومت نمیشه، این یه قید لبی است، تمام مواردی را که جعل خصومت، جعل حجیت قضایی و ولایت بر قضا منجر به فصل خصومت نشه، امکان فصل خصومت نباشه، اونجا دیگه ادله جعل ولایت بر قضا اطلاق نخواهد داشت در اونجا. این یکی از مواردش هم اینجاست، یکی از مواردش هم تعارض در یک زمانه، یکی از مواردش این که نتونن هیچ کدوم حکم کننه، همون مختاره بنابراین که نتونن حکم کنن، یکیش هم اینجاست که هر دو حکم کردن ولی یکی لاحق یکی سابق اینا مشتبه هن، به طوری که به هیچ جور نمیشه معین کرد که کدومی که قبله کدومی که بعد. حالا بیاییم از راه قرعه حجت را از لا حجت مشخص کنیم. این نه از ادله قرعه این چنین اطلاقی استفاده میشه، نه از امر مشکلی است، از ادله قضاوت اصلا ولایت بر قضای اطلاقی برای این موارد استفاده نمیشه، بلکه استفاده میشه اینجا هیچ کدوم حجت نیستن در نتیجه حجیت فعلیه، چون حجیت قضایی در جایی نصب می شود که منجر به فصل خصومت بشود. این یک حکمت یک قیدی است در حقیقت در ادله نصب و در ادله ولایت بر قضا. هر جا این نشود اونجا اطلاق نداره دلیل ولایت، اصل عدم ولایت و عدم نفوذ حجیت قضایی است. خب بنابراین اینجا ما این همون شبهات شبیه همون شبهات حکمی است که اگر جایی دوتا خبر متعارض شدن یا حجت با لا حجت اشتباه شد میگن ادله حجیت اینجا مجمله، هیچ کدوم رو نمیگیره، مشتهد رجوع میکنه به اصل عملی، نه اینکه اینجا حالا میایم معین میکنیم اون حجت واقعی را با قرعه، چون القرعه لكل امر مشکل، یا معین میکنیم یکی از دوتا متعارض را یا حجیت تخییری را حجیت احدهما را از راه قرعه که القرعه لكل امر مشکل. بنابراین واقعش اینه که در هیچ حتی در مورد تعین واقعی اون حکمی که موضوع حجیت هست مثل مواردی که سابق و لاحق هست، حتی در این چنین جایی چون منتهی میشه به عدم امکان حل خصومت ولو در طول اشتباه، گرچه واقعا معینه ولی در بعد از اشتباه و تردد و شد علم اجمالی که هر کدوم یک کدوم میدونه مؤخره یک کدوم مقدم و هیچ کدوم مشخص نیست، در طول این دیگه لغو جعل حجیت، چون نتیجتا مثل اونجاییست که در یک زمان صادر شده از جهت اینکه لا یمکن حل الخصومه به این چنین حکمی، حالا که لا یمکن اطلاقات ادله حجیت شامل اونجا نیست، نه اینکه شامل میشه بعد میایم از روی قرعه اینو مشخصش بکنیم. این حاصل اشکال بحث دومی که در اینجاست. بعد در ذیل این مسئله یه تیکی هم باقی موند که یه اشکال دیگری مرحوم سید به صاحب مستند داره، اینم بد نیست بخونیم این مسئله رو تمام کنیم. ثم انه قدس سره قید المثال الاول، دوتا مثال برای تداعی ذکر کرد مرحوم نراقی که هر دو را هم مرحوم سید ذکر کرد. یکی مثال حبوه بود، اموالی که مختص به ولد اکبره در ارث، دوم زنی بود که هم خودش رشید دختر رشیدهی که هم خودش را بله اذا زوجت الباکرت الرشیده نفسها من رجل و زوجها ابوها من آخر فتنازع الرجلان فی زوجیت، بنابراین که باکر رشیده میتواند خودش را تزویج کند، خب اذن پدر لازم نیست و تا اینکه هر بشه چی تداعی بشه دیگه در اینجا، بله فتنازع الرجلان فی زوجیتها، بله این دو تا مثال رو که ایشون زده است ایشون میفرماد بنی که ثم انه قدس سره قید المثال الاول بما مثال حبوه را بما اذا لم تكن عين الحبوه في يد احدهما، شاید شاید این مثال دوم این باشه که زوجت الباکره الرشیده نفسها من رجل و زوجها ابوها من آخر فتنازع الرجلان في زوجيته، این دو شکل قابل تصویره، یه نحو نحو شبهه حکمی قابل تصویره که بعید این مورد نظر ایشون باشه که در یک آن این اگر در یک آن انجام گرفته باشه این دو تا تزویج، یا بگیم این باکره رشیده چیز داشته ولایت بر اذن ولی در رشیده شرط نیست، خب اینجا باید حکم بشه به بطلان هر دو زوجیت چون در یک آن واقع شده، مگر شک در لاحق و سابق داشته باشه، یکی بگه این قبل از او واقع شده او بگه او بعد از این، و یا مثلا یکی فتوا بده شده به حکمی باشه یکی فتوا بده که ولایت شرط نیست در جایی که رشید باشه، او دیگری فتوا بده نه شرط هست، استقلال ولی که یقیناً هست، بحث سر اینه که بنت باکره ولایت داره بدون اذن ولیش و پدرش یا نه. شکل دیگه اینه، نحوه دیگه نزاع باز اینجوری است که ایشون شاید ناظر بوده به این که چون باکره است، این رشیده چون باکره است اذن ولی شرطه، و چون اذن ولی شرطه و ولیش به کسی دیگری در تزویج کرده، تزویج ولی نافذه و تزویج خودش نافذ نیست، ولی تنازع الرجلان به اینکه کدومی کشون کسی است که مزوجه از طرف ولی بوده، اینم میشه اختلاف در این باشه کدومی که کسی است که ولی بود تزویج کرده. بالاخره حالا عبارت که مجمل همه این صور توش ابتداعا محتمله. ثم انه قد نه لا قرآن مال بعد بحث دی، اصل تصویر تداعیش کجاست؟ بالاخره مخاط بگه در اینجا هر دو تزویج شده بشون این، ولی نمیدونیم کدوم یکی از این دو تزویج، یه تزویج درستی شده یه تزویج باطلی، دو تا هم انشاء تزویج شده، یکیش درسته یکیش باطل. این را باید جوری فرض کنیم که یکیش درسته یکیش باطل، که یا یکی قبل از دیگری باشه ندونیم کدوم قبل کدوم بعد، یا یکی صحیح باشه یکی صحیح نباشه، مثلا تزویج ولی صحیح هست تزویج بنت رشید باکره صحیح نیست بدون اذن ولی، بعد چیز بشیم ندونیم کدومی کیه، یا برعکس مثلا رشید باکره ولایت نداره پدر اصلا درش مستقلن، اذن او شرطه این طرفش لازمه، چون اینم باز فتوایی است. نه فرض بنی از ما تداعیه نه اون بحث دیگه، اون نه تو بحث وارد نشدیم قبل از ذلیت، خودمون اصل مسئله بالا رو داریم میگیم، قبل از اینکه همونجا که خود سید گفت تداعیان، وقتی برای تداعی مثال زد گفت الا ان یکون کل مدعیان، بعد مثال زد کما اذا زوجت الباکره الرشید نفسها من رجل و زوجها ابوها من آخر فتنازع الرجلان فی زوجیت، این تنازع یه دفعه تنازع حکمی است، شبه حکمیه، یه دفعه تنازع موضوعی است، تنازع حکمی به این که مثلا یکی از این دوتا این دو نفر اختلاف حکمی داشته باشن، یکی بگه تزویج زوجه تزویج ولی مستقلن برای رشیده درست نیست، اونی که نه مقلد کسی باشه یا خودش قائل باشه برای این که نه تزویج ولی مستقلن درسته، یه نوع اختلاف، یا از اون طرف هم اینجور باکره بدون اذن ولی درست نیست، او معتقد باشه که نه درست اذن ولی در رشیده لازم نیست حتی اگر باکر باشه. این میشه نزاع بین رجلان، تنازع رجلان در شبه حکمیه، که بعید این باشه که تنازع در شبه حکمیه باشه. تنازع در شبه موضوعیه چه تصویر میشه؟ تصویرش اینه که یا سابق و لاحق، شک در سابق و لاحق باشه، اگر بگیم هر کدوم از این دو تا زوجیت فی نفسه درسته، اگر دیگری نبود این تزویج درست بود، چون هم اب مستقل در ولایت بر تزویج، هم رشیده باکره نیازی به اذن ولی ندارد چون رشیده است گرچه باکره باشه. اگه اینو گفتیم قهرن نزاع در اونجا بس تصویر بشه که ندونیم کدوم متقدمه کدوم متأخر، و الا هر دو با هم اگر انجام بدن و هر دو هم ولایت مستقل داشته باشن میشه مثل بیع وکیل و موکل. چرا در اونجا گفتیم در یک آن وقتی بیع وکیل و موکل قرار بگیره هیچ کدوم انجام نمیگیره، یعنی دلیل نفوذ هیچ یک را نمیتونه بگیره، اینجا اونجوری میشه هر دو باطل میشن، نه اینکه یکی درست میشه و بعد نزاع تمام میشه. پس باستی فرض کنیم یکیش مقدمه و دیگری مؤخر تا بشه شبهه موضوعی، که بیشتر نظر به همین تقدم و تأخر باستی باشه، کدومی که قبل از دیگری واقع شده و هر دو هم فی نفسه درسته، لابد اینجوری فرض شده تا بشه تنازع در شبهه موضوعی، والا برمیگرده تنازع در شبهه حکمی. و ایشون میفرماید مرحوم نراقی مثال اول را که حبوه باشه، مختصات ولد اکبر باشه، قید زده، وقتی خواسته مثال برای تداعی درست کنه قید زده به این که حبوه در دست احدهما نباشه، اگر در دست احدهما بود مقتضای ید اینه که اون مال اونه، اون دیگری میشه منکر، میشه مدعی منکر نه تداعی. در زوجه هم گفته زوجه تحت احدهما نباشه، احد المدعیین زوجیت، چون از باز اگر تحت ید احد در منزل یکی از این دوتا باشه باز خب مقتضای این که فعلا این ید اوست بر زوجال، تعبیر به ید اینجا خیلی مناسب نیست، اینه که پس بنابراین این مدعیست اون منکره، این صاحب اصل با اینه که این بالفعل زوجه خارجیشه، در بیت اونه، منزل اونه، اصدل علیه ستره، پس بنابراین این باز مانند ید میمونه، اماره ایست یا مثلا اصل ایست مقتضیه این که این زوجه اینه، اون یکی میشه این میشه منکر، اون یکی میشه مدعی. مثل جایی که کسی ادعا کنه زوجه فلان زوجه منه، خب این زوجه در دست اونه، دست اونه، اینجا این دست او در حقیقت نوع حجیتی داره، خاصه از فرض مدعی منکر بیاره بیرون، هر دو رو مدعی کنه. مرزا فرض کرده که در اینجا حبه بایستی در ید احدهما نباشه، زوجه هم تحت احدهما در منزل احدهما نباشه، و الا کان من باب المدعی والمنکر. این حرف صاحب مستند. مرحوم سید میخواد بگه این شرط، این قیدی که ایشون اینجا آورده در این دو مثال بی مورده، چون در اینجا در حقیقت ما میدانیم در مثال حبه میدانیم این حبه است، یعنی این عینش ملک مال ولد اکبره، و چه در دست ولد اکبر باشه چه در دست ولد اصغر باشه، شک در این نداریم. در حقیقت اختلاف در اینه که آیا این مجانیه، پس بقیه ارث این ولد اکبر از بقیه به سهم خودش مالکه، یا مجانی نیست به عوض از ارث، پس این دیگه در بقیه به اندازه این حبه دیگه ارث نداره. در حقیقت تداعی در اون بقیه است که آیا اون ارث دیگر، بقیه اموال، آیا این اموال دیگه مال اینه به اندازه سهم خودش، یا به اندازه سهم این، به اندازه به مقدار قیمت حبه، یا به این مقدار مال اون بقیه ورث است. تداعی رو اوناست در حقیقت، این حبه چه دست ولد اکبر باشه چه دست ولد اصغر باشه، شک در این نیست که این مال ولد اکبره. بالاخره میفرماید و فیه ان المفروض العلم بکون المال من الحبه فلا فرق بین کونه فی ید الاکبر او فی ید سایر الورثه، از اینکه این بالاخره مال حق پسر بزرگه. بحث در اون معاداست که معادای این به اندازه قیمت این حبه، اگر این مجانی باشه پس مال ولد اکبر سهم داره درش به اندازه سهم خودش، اگر مجانی نباشه و عوض باشه پس اون سهمش از اونجا قهرن دیگه سهمی نداره. و کذا المفروض کون المرأة مزوجة من شخصین فلا فرق بین کونها تحت هذا الزوج او ذاک. اینجا ما میدونیم این به هر کدوم از اینا تزویج شده. یه دفعه ما شک در اصل تزویج داریم، مثل اینکه کسی زوجه کسی دیگری میاد بگه این زوجه منه، این غصب کرده زوجه مرا، اونجا اصل زوجیت دوم مشکوکه. میگیم خب اصل با اولی است که زوجه در تحت ید اوست، اینجا علم به این که دو تا عقد زوجیت واقع شد داریم، این که حالا ید این باشه ید اون باشه این اثر نداره در این که اصل رو عوض کنه، چون در منشأ این زوجیت که منشأ این ید در حقیقت که عبارت از عقد، علم اجمالی داریم که دو تا تزویج واقع شده، هم پدر به این آغاز تزویج کرده، هم خود دختر به اون دیگری تزویج کرده، نمیدونیم کدوم مثلا متقدمه و کدوم متأخره. وقت در اینجا این هر کدوم از این منشأ ید در حقیقت درش علم اجمالی داریم که هر کدوم درش اصل نافی هست و هر کی به حسب مدعای خودش برخلاف اصل داره ادعا میکنه. این میگه این تزویج درسته چون قبل بوده، اون میگه اون تزویج درسته چون اون قبل بوده. به لحاظ منشأ ما میدونیم دو تا زوجیت واقع شده، دو تا انشاء زوجیت واقع شده، نمیدونیم کدومی که از این دو تا عقدی که این انشاء شده و واقع شده در خارج به عنوان عقد تزویج، کدومی که قبل بوده کدومی که بعد بوده. ید متأخر بر این زوجه و یا وجود زوجه در تحت ید دیگر احدهما، تحت احدهما، در منزل احدهما به هیچ وجه کارساز نیست، یعنی منکر را، این مدعی را منکر نمی کنه، چون ما میدونیم بالاخره یه دونه زوجیت هم با او عقد زوجیت با او خونده شده، او میگه اون عقد مقدمه، این ادعا داره که نه عقدی که خودش خونده برای او خونده شده مقدمه و اصل نفی میکنه هر دو رو، هر دو میشن مدعی چه تحت ید ای باشه چه تحت ید او باشه. در حقیقت میخواد ایشون بفرماید برای اینکه در اینجا نزاع در سببه و در سببین تداعی، اصل هر دو رو، حرف هر دو رو نفی میکنه، از عدم تقدم این عقده، از عدم تقدم اون عقده، پس هر دو میشن مدعی. ید که یک حکم چیزی در مرتبه طولیست و در آثار به درد میخوره، اینجا این کارگشا نیست، بعد از این که در خود سبب تنازع در سببه و سبب معلومه که یکی از این دو تا مقدمه یکی دو مؤخر و و هر دو هم خلاف اصل مقتضای اصل عدم تقدمش بر دیگری. اینم تتمه این مسئله دهم. مسئله یازده شب آینده انشاءالله.